پنجشنبه ها من و محسن در استودیو تنها نیستیم، همکاران دیگر ما هم به ما میپیوندن تا به ما کمک کنن در اجرای این برنامه و گزارش بدن از اینکه چه گذشته است در هفته گذشته. البته اینکه من میگم هفته گذشته، منظور این همین هفته‌ای که درش قرار داریم و دیگه گذشت، دیگه امروز پنجشنبه است و باید به شنبه‌ای که میاد فکر کنم. همونطور که گفتم من در استودیو تنها نیستم، محسن رسولی.
به نام خدا، سلام به همه ایرانی ها، صبح زیباتون بخیر و آخر هفته، هفته 24 از سال و شروع هفته 25 از سال، امیدوارم که به خوبی باشه و امیدوارم که کلا خوب باشه.
و خانم نازنین علیزاده،
سلام به همگی، صبحتون بخیر.
و سعید مولایی،
منم سلام عرض میکنم به همه و امیدوارم آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشم.
ما چهار نفر رو بشنوید در کاوشگر این پنجشنبه. اصلا یه جوری شده مجموعاً که زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از آدم میگیره و اصلا یه تحقیق این اصلا اگر گیره
خدا نمیگیره،
خیلی
خدا نمیگیره،
میگیره
نمیگیره بابا، اینا تو تاکسی
تحقیقات نشون میده، دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که میگیره و گرفته با یک شیبی منحنی رو به نزوله. اما یه تحقیقات دیگه هم نشون میده که بین اون میزانی که مردم کتاب میخونن و شادی ملت‌ها ارتباط وجود داره.
بله.
یک ارتباط مستقیم، یعنی ملت‌ها هر چه کتاب خوانترن شادترن. به عنوان مثال وقتی ما میگیم که مردم دانمارک شادترین مردم دنیا، یکی از کتاب خوانترین ملت‌های دنیا هم هستن. ولی به هر حال اگه به هر ترتیبی زندگی این فرصت رو از شما گرفته و نمیتونید مطالعه کنید و از حوزه‌های مختلف اطلاعات به دست بیارید، کاوشگر رو به عنوان یک ضرورت جایگزین بشنوید. یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر موضوعی هست که میخواید به برنامه کاوشگر سفارش بدید، کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. ضمن اینکه امروز برای ما پیامک بفرستید، اگر علاقمند هستید به گروه کاوشگر در فضای مجازی بپیوندید. 224000 و 2250952 هم برای اظهار نظر آزاد تا ساعت 10 صبح در اختیار شما هست. بریم ببینیم که روز شنبه کاوشگر چی تقدیم شما کرده. بریم سراغ شنبه.
بسیار خب، شنبه ما در مورد بازار سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی صحبت کردیم در دنیا و گفتیم که سالانه 600 تا 800 میلیارد دلار فقط تو جیب تاجران این سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی میره. ایران 20% منابع سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی رو داره و تنها کمتر از 1% از سهم بازار اون گردش مالی در بازار سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی
باشه. البته به زعم بسیاری ایران سنگ قیمتی نداره، نیمه قیمتی هن سنگ‌هایی که هستن، ولی به هر حال سهم گزافی از اون بازار 600 تا 800 میلیارد دلاری دنیا رو میتونن به خودشون اختصاص بدن و این متاسفانه الان وجود نداره.
و گفتیم که چقدر میتونه اشتغال ایجاد کنه و میتونه مشکل بیکاری خیلی از شهرها که قطب سنگ‌های نیمه قیمتی هستن رو از بین ببره.
ما سالی چقدر شغل احتیاج داریم؟
800,000 تا.
1,200,000 تا به زعم بعضی 800,000، اینا دو تا انگاره مختلف.
آره.
1,200,000 کلاً تو کشور 1,213,000 تا میگن احتیاج داریم. فقط بیزینس، یعنی کسب و کار، عذرخواهی میکنم، سنگ‌های قیمتی میتونه 1,000,000 شغل در سال ایجاد کنه. سعید، مردم چی گفتن به ما؟
مردم با ما راجع به سنگ‌های قیمتی صحبت کرده بودن، خصوصا راجع به مهره مار. گفته بودن که مشتبه از شیراز به ما گفته بود که مارها وقتی با هم در حال جفتگیری هستن میشه ازشون مهره مار گرفت. البته قلق کار خودش رو داره. دوستی به ما گفته بود که در کار فروش سنگ‌های نیمه قیمتی تجربه داره، اما مهره مار یه چیز جالبه، این که از 5 تیکه تشکیل شده، یه شاخک، دو تا تیکه شبیه گندم و دو تا تیکه شبیه عدس، ولی خیلی بحث هست، یعنی خیلی بعیده که واقعا اینا تأثیری داشته باشن.
به همین دلیل بود که ما در مورد مهره مار صحبت کردیم. عباس پیری هم اشاره میکنه که نگاه کنید من مثلا مهره مار دارم. ما در مورد مهره مار صحبت کردیم اون روز که اصلا چی هست. حالا اگه لازم شد تو این برنامه یه بار دیگه توضیح میدیم. به هر حال همه این تصورات و تخیلات در مورد مهره مار صحت و واقعیت نداره. خب بریم سراغ روز یک شنبه.
خب یک شنبه ما در مورد تجارت مرگ صحبت کردیم. چی؟
تجارت
مرگ.
بلند بگو چرا آروم میگی.
یک شنبه ترور مغزها.
دو شنبه تجارت
مرگ. آره آره.
یک شنبه ترور مغزها بود. در مورد این صحبت کردیم که با تمام هزینه‌های مالی و سیاسی که ترور برای کشور عامل داره،
بله،
کار به کجا میرسه گاهی که یک کشور تصمیم میگیره حذف فیزیکی کنه یه دانشمند رو در یک کشور دیگه. دیدیم که نمونه هاش رو در عراق داشتیم،
در سوریه،
در سوریه داشت، به طور غیر
در مصر.
رسمی در مصر و لیبی داشتیم، در ایران که شهده هسته خودمون بودن که در چند سال گذشته این اتفاق براشون افتاد، در ایالات متحده آمریکا داشتیم. و فکر میکنم پرچگالی ترین دوره تاریخ هم که این اتفاق درش افتاده همون دوره جنگ جهانی دومه که به هر حال بسیاری از اندیشمندان توسط ارتشهای دو طرف حذف شد
و همین الان هم جاهایی مثل پنتاگون در لیست سیاهشون میبینیم که مغزهای وجود دارن، مثل رهبر گروه رهبر
هکرهای
داعش. بله و حالا تو لیستشون هست که ببینیم که میتونه.
حالا خیلی جالبه بعضی از اینا رسما اعلام شدن دیگه، مثلا هم محسن یه خبری آورد که همین مربوط به رهبر هکرهای داعش بود، اصلا رسما پنتاگون اعلام کرده که جزو 5 نفری که من ترور خواهم کرد، یعنی از واژه ترور براش استفاده شده.
دوستی ما پیامک داده بود، گفته بود که برای جلوگیری از ترور و فرار مغزا دولت باید امکانات ویژه‌ای رو فراهم ببینه که نه کسی بتونه مغزا رو در حقیقت ترور کنه و نه دانشمندی به علت حالا نبود امکانات از کشور مهاجرت کنه و بره. دوستی ما گفته بود که آیا فقط دانشمندان هسته‌ای و هکرها ترور میشن؟ یعنی مثلا دانشمندان حوزه علوم پزشکی یا حوزه‌های غیر هسته‌ای هم ترور میشن یا نه؟ من فکر می‌کنم این اتفاق افتاده و
طبیعتاً اصولاً ترور الان اون چیزی که ما بهش گفتیم ترور مغزها و اومدیم در موردش برنامه ساختیم یک سدیه در مقابل رسیدن کشورها به اقتصاد دانش بنیان. مثلا ما اگه ببینیم مصر داره به اقتصاد دانش بنیان میرسه، یه دفعه میبینیم یه کشوری هم که مخالفه میاد دانشمنده مصری رو ترور میکنه، یا در ترکیه یا در عراق این اتفاق میفته. در ایران هم به همین ترتیب بود، یعنی ایران داشت یه دوره گذار رو طی میکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان بدون اینکه اقتصاد صنعتی رو کاملا تجربه بکنه و این نباید اتفاق میافتاد به زعم بسیاری. بنابراین اومدن دانشمندا رو ترور کردن. خب اون پایه‌های اقتصاد دانش بنیان میتونه روی پزشکی بنا بشه، میتونه روی عمران بنا بشه، میتونه روی شهرسازی بنا بشه و روی خیلی کشاورزی بنا بشه و روی خیلی چیزایی.
سال 2006 در عراق میگن که چیز حدود 200 تا پزشک رو که حالا از نخبگان پزشکی عراق بودن رو خودشون و خانواده‌هاشون خیلیشون تهدید کردن و اونایی هم که حالا مقاومت کرده بودن رو ترور کردن.
بله. خب پیامکی داریم؟
دقیقاً یه دوستی هم پیامک داده بود، گفته بود که در شمال عراق اصلا داعش یکی از اهدافش همین بوده که نخبه های اونجا رو ترور کنه که عراق از اون رشدش، از اون جایی که باید برسه بهش باز بمونه و عقب بیفته.
بله، اینم یه رأیه برای خودش، یه نظریه. 9:13 دقیقه و 59 ثانیه صبح، کاوشگر زنده تقدیم حضور شما می‌کنند. بریم سراغ روز دوشنبه.
بله، روز دوشنبه در مورد تجارت مرگ صحبت کردیم، تجارت الکل، سیگار، مواد مخدر و اسلحه که پرسودترین تجارت‌ها هستن در لیست 10 تجارت بزرگ دنیا هستن. سالانه میلیاردها دلار میره به جیب تجار این قبیل تجارت ها و گفتیم که مثلا در همین بحث مواد مخدر، مثلا در افغانستان از تریاکی که مثلا 68 میلیارد دلار سود داره، فقط 2 میلیاردش میره به جیب خود حالا افغان ها و اون
66 میلیارد دلار از درآمد کشت تریاک در افغانستان از این کشور سالیانه خارج میشه.
بله.
یعنی خیلی جالبه، شما نیروی کار یک کشور، زمینش، خاکش رو در اختیار میگیرین، یه جی دی پی تولید میکنین دیگه، این جی دی پی یه دفعه میاد خارج میشه از کشور و اصلا معلوم نیست کجا میره. یکی از جاهای جالب برنامه، قسمت جالب این برنامه، پژوهش خانم علیدادیانی در مورد یه شایعه بود.
بله.
شایعه ای که با یه نگاه دیگه به تجارت مرگ نگاه کرده بود.
یادم نمیاد چی بود.
این که خیلی ها گفته بودن که اسلحه میتونه به صورت قانونی خرید
درسته آره، و من جای خوندم که حتی در بجز استان گرگان،
از اول توضیحش بدید لطفا که در جریان
ها گفته بودن که یه مدتی شایع شده بود که کسانی که اسلحه های شکاری دارن میتونن راحت ازش استفاده کنن و مورد عفو عمومی قرار گرفتن و میتونن بدون مجوز فعالیت بکنن، اما استانهای مختلف از جمله استانداری گلستان این قضیه رو تکذیب کردن و گفتن که این صرفاً یک تلس که قاچاقچیان اسلحه درست میکنن برای اینکه کار خودشون کسب و نه رونق بیشتری بگیره.
یعنی در واقع واسه اینکه بتونن مردم رو متقاعد بکنن که خریدن اسلحه آنچنان بار قانونی واسه اونها ایجاد نمیکنه، میانی همچین شایعه ای رو روش کار میکنن.
و این تجارت اسلحه انقدر سود داره که چین در طی 4 سال اومده 95% تعداد کارخانه‌های تولید اسلحه‌اش رو افزایش داده و الان شده 6 صادرکننده اسلحه بزرگ جهان.
دوستی ما پیامک داده بود روز دوشنبه و گفته بود که اگر به جای تجارت مرگ از واژه تجارت کثیف استفاده کنیم شاید مصداق بهتری داشته باشه، جذابتر باشه و درستتر باشه. دوستی ما گفته بود که سلام، بودجه عمرانی سالانه ایران حدوداً 37,000 میلیارد تومانه که حدوداً 60% اون سالانه تحقق پیدا میکنه. حالا این عدد رو با 46,000 میلیارد تومان ضرر ناشی از مواد مخدر مقایسه کنید. یعنی
بله، یه اتفاق جالبی که بودیم بود که ما به یه آماری رسیدیم از این که هزینه روزانه مرزبانی در ایران چقدره؟
100 میلیارد روزانه، 100 میلیارد تومان.
100 میلیارد، 10 میلیارد تومان یا 100 میلیارد؟
100 میلیارد روزانه
که 36,000 میلیارد در سال بود.
100 میلیارد تومان ما روزانه هزینه مرزبانی میکنیم در کشور. البته این به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی ایران هم هست، یعنی همسایگان ما و در واقع خصوصیاتی که این کشورها دارن باعث میشه که ما هزینه گزافی مجبور باشیم بپردازیم برای مرزبانی. خب پیش از این که بریم سراغ موضوع روز بعد، من یه توضیحی در مورد برنامه کاوشگر بدم. برنامه کاوشگر از همون ابتدا هم ما گفتیم که یک برنامه علمی اقتصادی است. بعضی از هفته ها این برنامه یه مقداری اقتصادی تر میشه، بعضی از هفته ها یه مقداری علمی تر، به خاطر اینکه موضوعاتی که کاوشگر بررسی میکنه اساسا موضوعاتی هستن که به لحاظ تاریخی در اون برهه زمانی بسیار اهمیت دارن. یعنی مثلا اگر قاچاق کالاست، مثلا اگر موضوع خودروه، مثلا اگر فوتبال اقتصاد خاره، یا مثلا هر چیز دیگری در حوزه دانشگاه ها و وزارت علوم یا آموزش پرورش. بعضی هفته ها خصوصیات اون موضوعات ویژه اقتضا میکنه که کاوشگر اقتصادی تر یا علمی تر بشه. هفته پیش رو برای کاوشگر یه هفته بسیار علمی خواهد بود. یعنی اگر که مثلا به برنامه کاوشگری که تا 2 هفته قبل به شما تقدیم شده علاقمند بوده اید و فکر میکنید که هفته گذشته خیلی نظر شما رو جلب نکرده، احتمالاً برنامه هفته بعد رو بیشتر دوست خواهید داشت. به خاطر همین از روز شنبه برنامه کاوشگر رو با نگاه دیگری بشنوید. این برنامه یه مقداری علمی تر میشه و یادتون باشه که موضوعات رو همچنان به ما پیشنهاد بدید. یکی از بهترین اتفاقاتی که داره برای ما میفته اینه که موضوعات از طرف مخاطبان پیشنهاد داده میشه. حتی شایعات که خیلی پیدا کردنشون سخته در قسمتی که خانم علیدادیانی کار میکنن، داره از طرف دوستان شنونده به دست ما میرسه. شایعه‌ای هم که امروز خانم علیدادیانی بررسیش کردن به همین ترتیب به دست ما رسیده، در فرصت مناسبی تقدیم شما خواهد شد. خلاصه اینکه کاوشگر از دست ندید، کاوشگر همواره به پشتیبانی شما احتیاج داره. هر برنامه بدون مخاطب افول میکنه، حتی کاوشگر.
شما و کاوشگر،
پیشنهادات، انتقادات.
آره دیگه،
بریم از اول.
1 2 3 4
پیشنهادات و انتقادات شما کاوشگران افتخاری.
رأس ساعت 9 صبح.
خانم مصوی، با این شماره رو تماس گرفتی؟
اینو آره فکر کنم هفته قبل آره،
کنارش هم یه تیک زده.
بله. میبینم که شماره ها اضافه شده.
کلن داره همینجور شماره اضافه میشه. دفترچه تلفن صفحه.
بله، دفترچه تلفن کاوشگرمون باید بزرگتر بشه.
تماس بگیریم با
0917. باش بگین
0917. در دست هستید. یه شماره دیگه 0912 212.
بفرمایید.
سلام.
سلام، مرسی.
شناختید منو؟
صداتون آشناست.
آشناه.
خانم کیان شما این؟
نخه.
نه خب پس دیگه نمیشه.
برنامه کاوشگر میشنوین شما؟ آره هنوز صداتون... منو نشناختید؟
چرا چرا، خانم رشیدی هستی شما؟
نه من موسوی هستم.
الو سلام.
سلام.
من شماره شما رو از فضای مجازی کاوشگر برداشتم، درسته؟
فکر می‌کنم آره.
خب من رشیدی هستم، کاوشگر جوان.
آها.
برنامه پنجشنبه ما رو اگه شنیده باشید، ما یه شما و کاوشگر داریم. شنیدید؟
من حقیقتشون برنامه رو فقط زمانی که تو مسیر هستم دارم میام محل کارم، اون ساعت گوش میدم و پنجشنبه ها سر کار نمیرم. تا حالا پنجشنبه برنامه شما رو در واقع نشنیدم.
برنامه کاوشگر زیاد میشنویم؟
تقریبا میشه گفتش که بیشتر روزا سعی میکنم تا گوش کنم.
شغلتون چیه؟
کار بازرسی خط لولی نفت و گاز انجام میدیم.
بازرسی؟
ما بازرسی جوش انجام میدیم، انواع و اقسام جوش ها توی خط لوله های نفت و گاز و پتروشیمی. و
بازرسی شما به چه صورت توضیح برام میدید؟
اولا من توی این 10 سالی که توی این زمین دارم کار میکنم، بیشتر توی فیلد در واقع کنترل کیفیت بوده، تو بخش آموزش این مسائل هستم. آموزش بازرسی ها؟ کار به این شکل هست که بخوام به صورت کلی به شما بخوام بگم، ما چون فیلد تخصصی ما جوشکاری هست.
بله.
دوشکاری وقتی که توی عوام اسمش برده میشه همه جا در و پنجره میفتن.
درسته.
ولی واقعیتش این هستش که انواع و اقسام جوشکاری‌های مختلف هست که برای انواع و اقسام مقاصد مختلف صنعتی استفاده میشه.
مثل اینکه مسابقه ملی مهارت اصلا یه بخشی داره برای جوشکاری.
تقریبا دیگه، چون در حال جوشکاری، چون با توجه به پروسه‌های تولید جوش که روش‌های خیلی مختلفی هست، آزمایش کردن هر نوع جوشکاری هم در روش‌های خاص خودش رو داره که در واقع بیشتر صنایع ما از انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا دارن تبعیت می‌کنن، مثل خیلی از کشورهای دنیا. متدای مختلفی هست، اولتراسونیک هست، رادیوگرافی هست، مایعات نافذ هست، نمی‌دونم ذرات مغناطیسی هست. آموزش می‌دیم اینجا توی محل کاری که من هستم و هم اجرا میکنیم این تستا رو. الان یه چیزی حدود 50 نفر از دوستان من توی اقصا نقاط ایران هستن، علل خصوص جنوب کشور، در حال انجام کار هستن با همین در واقع متدا دارن کار میکنن.
من تو کار قند و شکرم.
تو کار قند و شکر فکر کنم از نظر علمی خیلی به برنامه ما بتونه کمک بکنه. نمیتونه
شکر کاله استراتژیک و صنعتیه دیگه.
بله.
مثل گندمه، مثل نفته که ازش هم تو صنایع خوراکی داره استفاده میشه، هم تو صنایع مثلا سوخت، مثل برزیل که مثلا داره خواست شکر، خیلی چیز دیگه هم استفاده. حالا تولید شکر ما تو جهان کجایه و الان چجوری داریم کار میکنیم؟ اکثر مردم ما نمیدونن که شکری که دستت گسترده داره استفاده میشه کجا اصلا استفاده میشه. یعنی فکر نمیکنیم که، یعنی اصلا نمیتونیم گاهی وقتا فکر نمیکنن که شکر واقعا کاله صنعتی، اصلا کاله خونگی و مصرف غذایی نیست. یه چیزی رو در نظر بگیرین، شکر همه به چش یک ماده غذایی نگاه میکنن، ولی یک ماده اولیه اصلا. خیلی راحت بده، هر چیزی که شما میخورین، خب اگر حساب کنین محصولاتی که ساخته میشه، ترکیبیا، 80-90% اون کالاها داره شکر توش استفاده میشه. خیلی جالبه. شما نوشیدنیا بگیریم، تا صنعت بیسکویت، تا صنعت شکلات، تا صنایع نمیدونم کمپوت و کنسرو، تا صنایع حتی مثلا فرآورده گوشتی، نمیدونم خیلی خیلی مصرفش بالاست، ولی عمومی مردم همچین چیزی رو لمس نکردن. یعنی شاید همشو گفت که مثلا اصلا توجهش نکردن.
عطاءالله مدنی هستم، کاوشگر افتخاری.
من مجید علیزاده هستم، کاوشگر افتخاری.
شنونده‌ای که من باهاشون صحبت کردم آقای علیزاده در مورد صنعت شکر در کشور گفتن که خیلی وسیع هستش، و من هم با آقای مدنی صحبت کردم که شغلشون بازرسی بود در عسلویه و آموزش هم به عهده داشتن الان که دوره آموزش‌ها بر ما توضیح دادن. فکر می‌کنم صحبت‌های خیلی خوبی بود. ممنونم از اینکه توی شما و کاوشگر این هفته هم همراه ما بودید. شما هم می‌تونید کاوشگر افتخاری برنامه ما باشین، به شرط اینکه در فضای مجازی مون فعالیت بکنین و بخواین که کاوشگر افتخاریمون باشین.
بریم سراغ سه‌شنبه.
خب سه‌شنبه ما برنامه زنده نداشتیم، گفتیم چه برنامه‌ای انتخاب کنیم که هم مخاطبا دوست داشته باشن هم خودمون دلمون خنک بشه. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم مخابرات رو انتخاب می‌کنیم که خیلی در زمان پخشش پر مخاطب بوده، و اومدیم گفتیم که آقای اپراتور تلفن همراه که سالی 10,000 خورده میلیارد
اپراتورهای تلفن، حالا ممکنه یه نفر به خودش بگیره، چون اینا بعضیشون اولن بعضیشون دومن و اینا.
حالا اونی که یکیتون مثلا 10,000 خورده میلیارد تومان پول درمیارید سالانه می‌زنید به جیب، چرا من که دیروز با آقای سیاوش عقدایی داشتم صحبت میکردم، طی 2 دقیقه مکالمه ما دیدی چند بار قطع شد؟
یعنی واقعا دیروز داشتم منصرف میشدم از اینکه اون گفتگو رو با تو ادامه بدم.
بله واقعا.
یعنی فشار عصبی که به من اومد برای یه تماس 2 دقیقه ای چند بار قطع شد محسن؟
خیلی
خیلی مواردم نگفتم اصلا.
گفتیم من متوجه نشدم.
من دیروز میخواستم یه تلفن بزنم، مجبور شدم 3 دفعه قطع بکنم، دوباره زنگ بزنم که صدای من درست برسه.
نکته اینه که تمام اون 3 باری که شما زنگ میزنید در صورت حساب تلفن همراه شما قید میشه. حالا سوال برنامه کاوشگر که مثل خودرو، مثل فوتبال پیگیریش خواهد کرد و این موضوع رو زمین نمیگذاره، اینه که به لحاظ شرعی و به لحاظ عرفی خدماتی که این اپراتورها ارائه نمیکنن و پولش رو میگیرن آیا درسته؟
آها، کم فروشیه دیگه، من یه شاخودم داره.
دقیقاً کم فروشیه.
بله. بعد آها این چیزم خیلی جالبه، پیامک. من دیروز پیامک دادم، چیزی حدود نیم ساعت بعد طرف تازه چیز بله. زمانو داشتم بهش اعلام می‌کردم. بعد من که رسیدم پیامک اومد تو کی میرسی؟ بعد بله. با هم خوندیمش.
هفته گذشته پنجشنبه با آقای خلقت دوست میومدیم سر برنامه اینجا شب نیست. من بهشون پیامک دادم که من تا چند دقیقه دیگه میرسم. بعد یه پیامک بهشون دادم که دم درم و اینا. بعدش جون اومدن سوار ماشین شدن، اومده بودیم یه چند کیلومتری از منزل که دور شده بودیم، آقای خلقت دوست یه پیامک براشون اومد، بعد نگاه کردن گوشی رو، گفتن سیاوش عقدایی اومده دم در ما الان.
کی هست سیاوش عقدایی هست؟
اون یه بحث دید. 9:27:55 صبح ما در برنامه مخابرات خیلی چیزها خودمون بر بچه های کاوشگر یاد گرفتیم. پیش از این که بریم سراغ پیامک ها، من دوست دارم به این موضوع اشاره بکنم که بخشی از زیرساختی که در صنعت مخابرات ما رفتیم با این مشکلات اووردیم، این آنتنا رو نصب کردیم و اومدیم سرویس پیامک رو ارائه کردیم، با آمدن شبکه‌های اجتماعی تحت شعاع قرار گرفت. این احتمال وجود داره که اصلا تا 3-4 سال آینده در ایران یک دونه پیامک جابجا
نشه. با وجود تکراری بودن برنامه سه‌شنبه، ولی ما بیشترین تعداد پیامک‌های طول هفته رو سه‌شنبه داشتیم. این نشون میده که مردم واقعاً چقدر از کیفیت ارائه خدمات
راضی هستن.
دقیقاً همینه. بعد یه رکورد هم ما داشتیم. دوست ما پیامک داده بود، گفته بود من تو 24 ساعت یه روز 245 تا پیامک تبلیغاتی داشتم. من واقعاً فکر می‌کنم
واقعاً محتمله. یعنی واقعاً محتمله.
یه مشکل دیگه ای که هست اینه که وقتی پیامک میره بعضی وقتا میزنه که نرسیده.
بله.
در حالی که رسیده. و تو مجبور میشه برای اینکه دوباره برسه چندین و چند بار اون پیامک رو بفرستی. بله. و هر دفعه میرسه اما به تو میگه نرسیده و هر دفعه پولش حساب میشه.
یه تکنیکیه دیگه به هر حال واسه اینکه شما برای یه پیامک. بعد یه نکته دیگه این که شما براتون این اپراتورها میان با یه سری شرکت قرارداد میبندن که مثلا فال حافظ هر پیامک 50 تومن، درسته؟
گرون شده 100 تومن.
100 تومن حالا 150 تومن هر چقدر این قرارداد که می‌بندن به یه چیزی توجه نمی‌کنن، اونم به تخلف روانی و ذهنی این شرکت هاست. این شرکت ها به لحاظ ذهنی دارن به شما میگن هر بار که من یک فال حافظ برای تو بگیرم 100 تومن 150 تومن تو خواهم گرفت، حالان که با استاندارد شرکت های مخابراتی تلفن همراه ممکنه یک فال حافظ که برای شما میفرستن 4 یا 5 پیامک محسوب شه. یعنی از یک تعداد کاراکتری بیشتر، از یک تعداد حروفی بیشتر رو شرکت تلفن همراه چند پیامک حساب میکنه. بله. یعنی پیامک اومده برای بنده که بگو چجوری هستی، بگم همسر مناسبت کیه مثلا. بله. هر پیام 150 چون اینا گرونتره. بله. میدونی مثلا ازدواج اینا،
شما که ازدواج کردی؟
من که ازدواج کردم. اینا حتی میگم اینا در جریان نیستن اونا که میفرستن.
بله.
این پیامک میاد مثلا 9 صفحه است، منظورم اینه که خیلی زیاده، نه اینکه 9 صفحه است، یه پیامک خیلی طولانی میاد. خیلی ها نمیدونن که بابت این پیامک دارن پول 4 یا 5 پیامک رو پرداخت میکنن. و از این جهت این یک سوء استفاده ذهنی از متن اون پیامکه. اپراتورهای تلفن همراه واقعا باید یه روزی بشینن در رابطه با این مسئله و هزینه‌ای که داره از صورت حساب کسر میشه فکر کنن.
دوستی ما پیامک داده بود و گفته بود که ای کاش مردم و افراد منتقد خودروسازی میدونستن که شاید قیمت خودروهای داخلی مثلا 2 برابر قیمت جهانی باشه، ولی قیمت ارتباطات و اینترنت بیش از 5 برابر میانگین جهانیه تو کشور ما.
نه با این سرعت.
دقیقاً.
با این خدمات.
البته خب در واقع میشه گفت که ایران یکی از گرونترین در واقع کشورها در اینترنته. یه ایراد دیگه هم تو اینترنته، من همینجا نویدش رو بدم. نه اجازه بدید من همینجا نویدش رو بدم به کسانی که دارن این برنامه رو میشنون. ببینید ما یه دیتای داخلی داریم یه دیتای خارجی، یعنی یه تراکنش داده داخلی داریم یه تراکنش داده خارجی. پولی که ما به سرویس دهنده‌های اینترنت میپردازیم پول داده خارجی است، یعنی ISP ها، اینترنت سرویس پرووایدر ها، یا اون شرکت هایی که به ما اینترنت میدن، میان پولی که ما میگیرن پول داده خارجی رو میگیرن، در صورتی که بالغ بر 70-75% مصرف اینترنت ما داده داخلی است. یعنی اینجا هم یک اتفاقی داره میفته و از ناآگاهی مردم داره استفاده میشه برای اینکه هزینه‌ای که شما دارید میپردازید خیلیش اصلا پول دیتا نیست، بابت این دیتایی به کشور وارد نمیشه که ISP ها بابتش پول بدن، شما به ISP پول بدین. این دیتا دیتای کاملا داخلی است. اگر شبکه ملیمون را بیفته، اینترنت ملیمون، ما دیگه برای این داده پول نمیپردازیم. چرا این اینترنت را نمیفته و سود سرویس دهنده اینترنت چقدره که تونستن جلوی این پروژه ملی رو تا این لحظه بگیرن، یکی از مواردیه که در چند هفته آینده به طور جدی از کاوشگر خواهید شنید.
سلام میکنم به دوستان خودم در برنامه کاوشگر. اصلا از برنامه کاوشگر کمال تشکر کنم که کل اطلاعات علمی به ما میدن. فقط خواهشی که دارم اگه امکان داره در برنامه کاوشگر از آدم فضایی بحث کنیم که آیا آدم فضایی واقعا وجود دارن یا به کره زمین نزدیک شدن یا آیا کس اونا رو دیده یا نه. اگه در مورد صحبت کنی خیلی ممنون میشم. نرگس نوزه هستم از خراسان.
خب ما یه برنامه در مورد آدم فضایی ها داشتیم، البته از این برنامه خیلی گذشته، از اونجایی که خیلی ها تقاضا کردند و ممکنه واقعا دسترسی به این برنامه در آسان رسانه به خاطر قدیمی بودنش وجود نداشته باشه، حتما یه برنامه دیگه در این باب خواهیم. متشکرم تماس گرفتید.
من سلام عرض میکنم خدمت دستم در کانال برنامه کاوشگر. تشکر میکنم از برنامه ارزشی خیلی خوبشون. من موضوعات رو دنبال میکنم، فقط فکر میکنم که یک جلسه برای تحلیل موضوعات یا نتیجه گیری خیلی کمه. حالا موضوعات علمی مقداری باید عمیق‌تر بهش پرداخته بشه. چند جلسه رو برای مسائل بذاریم که این نتیجه گیری انجام بشه که بتونیم روش برنامه ریزی انجام بدیم. مرسی، خدا نگهدار.
البته اطلاع رسانی در مورد موضوعات کاوشگر داره انجام میشه در فضای مجازی و به زودی زود البته جاهای بیشتری هم خواهید شنید. کاوشگر رو به زودی برای ساندکلاود خواهید شنید، برای پلتفرم ایرانی دیگر خواهید شنید، روی آپارات خواهید شنید، خواهید دید بعضی از ویدیوهای کاوشگر رو، روی سرویس های به اشتراک گذاری تصویر دیگر خواهید شنید. به هر حال داریم تلاش میکنیم تا اونجایی که میتونیم و فرصت اجازه میده خیلی از این فایل ها رو بارگذاری کنیم.
جای افزایی ببینید در خصوص سرمایه گذاری، حالا یا کسب و کار توی سنگ‌های قیمتی نیمه قیمتی یا شغلای دیگه، ببین ما موانع کسب و کار توی ایران خیلی زیاده. تو کره جنوبی اتفاقا یه پژوهش آقای دکتر سریال قلم انجام دادن، شما یه کسب و کار جدید می‌خوای راه بندازی تو سه مرحله در عرض 4 روز این انجام میشه. چون متاسفانه اصلا اینجوری نیست، ما باید اینها حل بشه برسیم به اون اقتصاد دانش بنیان مقاومتی.
خیلی تشکر میکنم از شما که برای ما پیامک فرستادید و از شما که تماس گرفتید با برنامه. این تماس آخرم خیلی ازتون سپاسگزارم، حتما فکر میکنیم بهش. همینطور سپاسگزارم از آهنگساز این آهنگی که الان داشت پخش میشد، من که خانم تهرانی هی صبر میکردن کجا راه میده که به ما میکروفون بدن
این آهنگ.
آره این از اون آهنگایی بود که البته داریم دیگه، ما الان در رسانه های مختلف هم داریم، از داخلی و خارجی. بعضیا مثلا یه چیز کوچیکی رو میسازن، اونا چند بار تکرارش میکنن میشه یه برنامه بلند. این آهنگ هم قسمتش اینطوری بود، یه چیزی ساخته شده بود چند بار تکرار شده بود، چرا بود آهنگ
هرجیبند بود، همش
یه فیلم کوتاه بود که تبدیل شده بود به فیلم بلند.
خب چهارشنبه در مورد چی صحبت کردیم سعید؟
چهارشنبه برنامه‌مون راجع به مسابقه ملی مهارت بود.
آها بله. خب گفتیم چهارشنبه هم دوباره برنامه زنده نداشتیم، برنامه مسابقه ملی مهارت و مسابقه جهانی مهارت رو بررسی کردیم که هر سال از سال 49 در ایران برگزار میشه، هر 2 سال یه بار هم در دنیا در حال برگزاری و حالا مهارت‌های خاصی افراد در کشور خودشون می‌بینن و میان در یک رقابت بین‌المللی با هم رقابت می‌کنن. ایران هم چند تا مدال گرفته تا به
حال. خب از اونجایی که زبان کاوشگر زبان صراحته، یه موضوعی رو که تا حالا بهش اشاره نکردیم حتی در این برنامه، رو اینجا صراحتاً بهش اشاره بکنیم.
بفهم.
دیگه بسیاری از منتقدان در کشور به این نتیجه رسیدن که دانشگاه و جامعه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نمی‌تونه مشکل اشتغال رو در کشور حل کنه. حالا از این بدتر این که یه عده دیگه به این نتیجه رسیدن که به مشکل اشتغال دامن هم میزنه، یعنی کسی که با مدرک کاردانی ممکنه به سادگی سر کار بره، بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد خودش که البته توانایی هم در اون حد بهش داده نشده، دیگه اصلا حاضر نیست اون شغل قبلی رو بپذیره. و همین عده معتقد هستن که الان اگر ما به دنبال یک راه حل میگردیم، اون راه حل چیزی نیست جز آموزش‌های مهارتی.
بله،
آموزش دادن به کسانی که به جای ورود به دانشگاه میرن مهارت یاد میگیرن در مدت بسیار کوتاه‌تری. یعنی الان دیگه خب ما اگه تحصیلات متوسط جامعه رو بگیریم، کارشناسی ارشد مال جامعه دانشگاهی رو، الان چند نفر کارشناسی ارشد تو همین استودیو هستن؟ تو دانشجو کارشناسی ارشد؟
دانشجو.
من دانشجو کارشناسی ارشدم، شما دوتا کارشناسین،
کارشناسیمون
بدم بریم. یعنی میخوام بگم که خیلی این چگالی افزایش پیدا کرده دیگه. حالا مثلا اینکه من دانشجو کارشناسی هستم، واقعا آیا اطلاعاتم در حد کارشناسی رشته خودم هست یا نه، این یه بحث دیگه ایه. چقدر طول میکشه؟ حداقل 4 سال، 3 سال و نیم دوره لیسانس و 2 سال دوره کارشناسی ارشد، یعنی 6 سال یک نیروی کار طول میکشه فارغ التحصیل بشه. حالا آیا این نیروی کار آماده هست بعد از 6 سال وارد بازار کار شد؟ چقدر طول میکشه کار پیدا کنه؟ ولی اگر بریم سراغ آموزش‌های مهارتی چی میشه؟ یک کسی آمده دیپلم رو گرفته، حالا میاد 1 سال آموزش مهارتی، میبینه این آماده است که وارد بازار کار بشه. یعنی ما به تعویق ننداختیم، تعلیق ایجاد نکردیم و مسئله را از اونی که باید پیچیده تر
نکردیم. و تعداد زیادی از حالا کسانی که دیپلم میگیرن در حال حاضر جوونامون، نمیدونم حالا به این تجربه رسیدن، حالا مثلا دیدن افراد و اطرافیانشون رو، نسل جلوتر از خودشون رو، که دانشگاه رفتن دیگه نمیتونه زیاد درشون امیدوار کننده باشه و اشتغال زا باشه، به خاطر همین خیلی میرن جذب حالا محیطای کاری میشن، میرن مهارتی یاد میگیرن. و اگه آمارای کنکور و داوطلبان کنکور رو مقایسه کنی، میبینید که افت داشته در چند سال گذشته، مخصوصا 4 سال گذشته خیلی تعدادشون کاهش پیدا کرده.
با اینکه من خیلی حرف زدم، ولی یه اتفاق خوبی هم افتاده، نمیدونم شما چقدر با من موافقین.
حالا اینکه من گفتم خوب بود یا بد اصلا؟
نه خوب، چرا که چرا بد واقعا باشه؟
نه همه جای دنیا هم همینه، یعنی هیچ جای دنیا
در آلمان از هر 4 نفر یک نفر علاقمنده به دانشگاه بره. بله. اونم از هر 4 نفر که وارد دانشگاه میشه، یک نفر بعد از گذشت یک ترم از دانشگاه خارج میشه.
همین که به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه تنها راه نیست، خودش کلیه.
ولی بعضی واقعا ساخته شدن برای درس خوندن، یعنی براشون دانشگاه بهترین راه حله.
در بعضی موارد دانشگاه هم برای کشور بهترین راه حله و اون آدما واقعا بهشون نیاز هست که برن دانشگاه. ولی آیا منی که میتونم کار مهارتی و فنی رو در مدت کوتاهی انجام بدم، خدماتی ارائه کنم و ثروتی تولید کنم، بعد برم دانشگاه؟ اینو میخواستم بگم که از این خوشحالم که به نظر میرسه دیگه اون جوه، اون فضای، اون اتمسفره در مورد دانشگاه داره شکسته میشه. یعنی باید اذعان کنیم الان دید خانواده ها به یک کارآفرینه با مدرک کاردانی و لیسانس که بسیار ثروت آفریده و آدمایی رو برده سر کار و اوضاع احوال مالی خوبی داره و اینها، خیلی بهتر از اونیه که دانشجوی دکتریه ولی بیکاره. این خیلی اتفاق خوبیه ها.
بله. اتفاقا میگن دیدی فلانی رو دیپلم داره ولی داره فلان کارو انجام میده، کلی آدمم زیر دستش کار میکنن، یه زیر مجموعه خیلی بزرگی هم داره.
و چقدر این اتفاق خوبیه.
آره.
این معادل همون این ببین نصف تو داره فلان کار میکنه قدیما میگفتن.
خب به هر حال هر کس از تجربیات شخصی خودش میگه و من فکر میکنم به زعم خودم این یکی از بهترین اتفاقاتی که در کشور ما داره میفته، چون اگر هدف سازندگی است، مهم اینه که آدم در کوتاه‌ترین زمان بتونه بیشترین خدمت رو به کشور بکنه. و در این اوضاع احوال کشور چه خدمتی بزرگتر از تولید شغل؟ اون کسی که کارآفرین از طریق آموزش‌های مهارتی، واقعا ما همینجا دستشو به گرمی میفشاریم و امیدواریم که موفق باشه. دستشو به گرمی میفشاریم از میکروفون رادیو، درسته؟
آره دیگه، به صورت معنوی، حالا از دور.
از دور. سعید،
این نکته من اضافه کنم که واقعا وزارتخونه، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم خیلی دارن حمایت میکنن از کارآفرینان جوان با ایجاد فن بازارها، با ایجاد صندوقهای در حقیقت سرمایه گذاری. خیلی دارن سعی میکنن این فرهنگ درس خوندن تو دانشگاه ها کم کم تبدیل بشه به فرهنگ کارآفرینی، چون ما واقعا نیاز داریم. الان این همه دانشجوی بیکار داریم و اینا باید بالاخره این قشر فارغ التحصیلان بیکار بتونن برای خودشون کار ایجاد کنن، بتونن استارتاپ درست کنن و بتونن در حقیقت کشور رو به جلو ببرن با این کارهایی که شروع میکنن.
این استارتاپ خیلی مهمه دیگه. حالا بعدا برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. 9:42 دقیقه و 2 ثانیه است. قراره پژوهشی رو بشنویم، برنامک رو بشنویم برنامک که نازنین علیدادیانی آورده به برنامه کاوشگر پنجشنبه.
من نازنین علیدادیانی، پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که میشنوید به شما نزدیک‌ترند.
عکسی که چند روز پیش از طرف یکی از شنونده ها برای گروه کاوشگر ارسال شد، حسابی ذهن ما رو مشغول کرده بود. در این عکس یک بانوی تاکسیران رو میبینیم که در حال گرفتن پول کرایه از مسافر صندلی عقبه. بالای عکس نوشته شده شاگرد اول کنکور ریاضی با نمره عالی از دانشگاه فارغ التحصیل شد و امروز بهترین تاکسیران شهر ماست. برای پیگیری صحت این عکس با سازمان تاکسیرانی تهران تماس گرفتم. امینی، روابط عمومی تاکسیرانی تهران.
با توجه به اطلاعاتی که در واقع در سیستم سامانه هوشمند تاکسیران‌های ما هستش، در واقع ما 600 خورده‌ای تاکسیران بانو داریم که از این میان با توجه به اطلاعاتی که در بالای عکس ذکر شده و اون هم این خانم در واقع فارغ التحصیل دانشگاه وارد شدن و فارغ التحصیل دانشگاه با رتبه برتر هستن در رشته ریاضی، ما رشته ریاضی فقط یک خانم داشتیم که اون هم تحصیلاتش تحصیلات در واقع دانشگاهی نبودش و دیپلم داشت.
بله.
در رابطه با اینکه فارغ التحصیل این دانشگاه رفته باشن هم حتما باید حداقل کارشناسی رو داشته باشن. ما در میون تاکسیران‌های بانویی که در واقع کارشناسی دارن هم اطلاعات رو که در آوردیم متاسفانه فارغ التحصیل ریاضی نداریم، یعنی بیشتر در حوزه پزشکی، هنر، یعنی گروه پزشکی، هنر و در واقع علوم انسانی هستن و با توجه به اطلاعاتی که ما در حال حاضر تو سامانه تاکسیمون داریم این اطلاعات متناقض هستش، یعنی در واقع توضیحاتی که درباره عکس وجود داره، ولی اینکه این خانم که در واقع عکسشون توی شبکه‌های مجازی پخش شده با این اطلاعات، این خانم حتما تاکسیران ما هستن چون لباس فرمشون لباس فرمی هستش که بانوان تاکسیرانی تهران استفاده میکنن.
راستش با یک موشکافی ساده در متن بالای عکس میتونید ساختگی بودن اون رو متوجه بشید. نوشته شده شاگرد اول کنکور ریاضی. کدوم کنکور؟ کدوم سال؟ نگفته. و اینطور ادامه داده که ایشون فارغ التحصیل هستن از دانشگاه با نمره عالی. کدوم دانشگاه؟ و جمله آخر میگه این خانم بهترین تاکسیران شهر ماست. کدوم شهر و با کدوم ملاک و معیار این خانم بهترین تاکسیران شناخته شدن؟ متاسفانه چون اسم این خانم رو نمیدونیم و بالای عکس نوشته نشده نمیتونیم از وزارت علوم پیگیری کنیم. اما با یک تجزیه و تحلیل ساده میتونید تعداد فراوانی از ابهامات رو در عکس متوجه بشید که خود این موضوع به اندازه کافی شک برانگیزه و حتی میتونه ما رو در مورد ساختگی بودنش به یقین برسونه. البته اگر کسی از ماجرای واقعی عکس خبر داره میتونه به کاوشگر بگه. در ضمن اگر مطلب، عکس یا موضوع عجیبی ذهن شما رو مشغول کرده به ما بگید، ما کمکتون میکنیم.
خب خانم علیدادیانی، اصلا از کجا اومد این عکس؟
این عکس رو شنونده های ما در شبکه مجازی برای ما فرستادن و ازمون خواستن که پیگیری بکنیم ببینیم که آیا واقعیت داره یا نه، چون جالب بود. توی این عکس نوشته بود که این خانم از یک دانشگاه عالی فارغ التحصیل شدن با یک رتبه خیلی خوب، در واقع به قول خودشون شاگرد اول بودن. بعد من دیروز زنگ زدم به سازمان تاکسیرانی، جا داره که تشکر
کنم. من توضیح بدم، بله میخوام حرف شما رو قطع میکنم. در عکس نشان داده شده که یک خانومی در حال رانندگی است و خانم دیگری روی صندلی عقب نشسته و بله همونطور که شنیدید.
بله، من دیروز تماس گرفتم با سازمان تاکسیرانی و سرکار خانم امینی به شدت به من کمک کردن، با اینکه در پایان ساعت اداری بود اما خیلی مسئولانه پیگیری کردن، حتی شماره شخصی خودشون رو به من دادن، گفتن که
میکنی.
اگر که بعد از ساعت اداری من تونستم چیزی پیدا بکنم، اسم این خانم رو پیدا بکنم، شما بتونید باهاشون صحبت بکنید، حتما با شما تماس میگیرم. جا داره که تشکر بکنم ازشون.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم علیدادی. یعنی به هر حال یه نمیدونم، شاید مثلا یه هدفی هم پشت این باشه یا نباشه، نمیخوام بریم تو فضای توهم توته و اینها، ولی مثلا من بیام یه عکسی تولید کنم بذارم تو فضای اجتماعی، بگم این رتبه اول کنکور داره مسافرکشی میکنه، در صورتی که این مسئله هیچ اساسی نداره، بعد بیشتر ما هم میایم اینا رو به اشتراک میگذاریم. آقای پیری میگن که تا 50 بیشتر فرصت نداریم، به همین دلیل من یه پیامک بخونم بریم سراغ تلفن. دوستی گفتن از کجا میتونیم فایل های صوتی برنامه رو دانلود کنیم؟ از وبسایت آسان رسانه به آدرس easymedia.ir در بخش رادیو جوان میتونید آرشیو ساعتی برنامه رو ببینید و دانلود کنید. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید.
سلام، خسته نباشید.
سعید هستم از ایلام تماس میگیرم. خواستم یه موضوعی رو پیشنهاد کنم راجع به برنامه کاوش کرد. اینکه راجع به ساعت دولتی بیشتر صحبت کنید اگه میشه، بیشتر در موردش توضیح بدین و اینکه مردم بدونن در مورد اقتصاد دولتی چه چیزایی باید توجه کنه و چه چیزایی باید به مردم سپرده بشه. خیلی ممنون میشم. دستتون درد نکنه. خداحافظ.
خدمت دستن در کاران برنامه کاوش کرد تشکر میکنم از برنامه خوب علمیشون. من میخواستم در مورد میراث فرهنگی هم این برنامه یک روز یک برنامه رو بذاره، چون میراث فرهنگی ما هم در صده های قبل به هر حال یه علمی داشتن که این بنای تاریخی رو ساخت.
تشکر و سپاس دارم از برنامه کاوشگر بابت برنامه‌ای که برای ما مخاطبا ارائه میدم و روز به روز به دانش و اطلاعاتمون افزوده میشه. خواستم اگر امکانش باشه یه برنامه راجع به شرکت‌های نفتی و تاریخچه پیدایششون، مخصوصا هفت خواهر نفتی دنیا که غول‌های نفتی دنیا هم به حساب میان، اگه یه برنامه ترتیب بدین به نظرم موضوع جالبی باشه و اطلاعات ما شنونده‌ها رو هم بیشتر کنه. سپاس. رستمی از فلسطین.
سپاسگزارم آقای رستمی و بقیه دوستان از تماسایی که با برنامه کاوشگر گرفتید. از اونجایی که این هفت خواهر از یک مادر و پدرن، ما در یک برنامه در مورد مادر و پدر صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که بتونیم اطلاعات درستی در مورد این شرکت‌های بزرگ نفتی در اختیار شما دوستان قرار بدیم. به هر حال متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو دنبال کردید. چند ثانیه بیشتر از این برنامه باقی نیست. خب کاوشگر این هفته رو هم پشت سر گذاشت. امیدوارم هفته آینده شنونده برنامه کاوشگر باشید. متشکرم از پیامکایی که برام فرستادید. از این لحظه ما میریم یکی دو ساعت میشینیم پیامکا رو میخونیم که ببینیم چه میتونیم بکنیم در هفته پیش رو. خانم مریدادیانی سپاسگزارم، تشریف آوردید.
روزتون بخیر.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. محسن از تو هم متشکرم.
زنده باشید. آخر هفته خوبی داشتید.
متشکرم از سعید از تو هم ممنون.
مرسی. به امید.
متشکرم دوستان. با شما هم خدافظی میکنم تا شنبه 9 صبح. خدا نگهدار.